قابل هستند اتحانه نه من بداره می شود. مثلا اون کسی که در خانه قصری نماز می خواند یه امری دارد که باید نماز بخواند، یه نهی دارد که قصد نباید بکند. حالا این شخص طبق نظر مشهور جانب حرمت که قصد است مقدم بر جانب امر می شود، نتیجه این می شود که صلات او باطل می شه دیگه، چون وقتی نهی مقدم بر امر بشود یعنی این صلات نهی دارد، نهی در عبادت هم که موجبه فساد می شود دیگه. این نظر مشهور است. کلام ما این بود که این مشهور که قائل شده اند نهی مقدم بر امر می شود، چه دلیلی بر این مدعای خود دارند؟ گفتیم که سه تا دلیل دارد. دو دلیلش را بررسی کردیم. یقع الکلام به دلیل ثالث، بحث امروز ما دلیل سوم مشهور است بر مدعای خودش. دلیل سوم چیه؟ مشهور فرمونده ان استقراء است. استقراء یعنی تتبع و تفحص در موارد جزئی برای به دست آوردن حکم کلی. استقراء معناش اینه. استقراء یعنی تتبع و تفحص در موارد جزئی برای استنتاج یک حکم کلی. مثلا من باب مثال میان تو حوزه علمیه خراسان، طلاب را یک به یک نظر سنجی میکنن، این یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر، اینها را میگن که مثلا فرض بفرمایید درسخون هستن به مباحثه، به مطالعه. وقتی که این جزئیات را بررسی کردن بعد چیکار میکنن؟ یه حکم کلی میکنن. مثلا میگن طلاب حوزه علمیه خراسان مثلا طلاب زرنگی هستن، درسخوانی هستن. اینو الان از جزئیات پی میبریم به چی؟ به یک حکم کلی که در منطق هم گفتن دیگه. در منطق فرمودن استقراء عبارت است از پی بردن از جزئیات به کلی. از جزئی که برسیم به کلی، این را بهش میگن استقراء. حالا مشهور حرفشون اینه، گفتن ما وقتی که در فقه تتبع کرده ایم دیده این که هر کجا دوران امر بین وجوب و حرمت شده، شارع مقدس حرمت را مقدم کرده بر وجوب. در فقه مواردی داریم، موارد جزئی، که در اون موارد جزئی اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمه، بین الامر و النهی، قدم جانب النهی، جانب نهی مقدم شده است. مواردی داریم، از این موارد یه حکم کلی میگیریم، میگیم پس همیشه همین جوره. حالا که این موارد اینجوریه پس همه جا این چنینه. خب چی اون موارد؟ دو موردش را برای ما مثال زدن. یکی مثال زدن به ایام الاستظهار، یکی مثال زدن به عناین مشتبهن. خب ایام الاستظهار چیه؟ ایام الاستظهار مربوط به زن حائض می شود. اون زن حائضی که عادت وقتیه عددیه ندارد، عادت وقتیه و عددیه ندارد. خب بعضی خانم ها هم عادت عددی دارن، مثلا 7 روزه، وقتی هم دارن مثلا اول ماه یا وسط ماه، اونا که مشکلی ندارن. ولی بعضی از خانم ها اینها بله عادت وقتیه عددی مشخصی، بعضی وقت ها مثلا 7 روزه، بعضی وقت ها 8 روزه. خب این خانم ها این که اینطور هست، توجه فرمودی؟ اگر فرض بفرمایید تا قبل از 10 روز مثلا فرض کنید 8 روز خون دیده، بعدن پاک شده، وقتی که پاک شده است توجه کردی قبل از 10 روز تا 10 روزش تمام نشده، این ایام را باید چی کار کنه؟ استظهار کنه. ایام استظهار یعنی چه؟ یعنی صبر کنه. اگر خونی در این جا دیده بشود، این خون محکوم به چی میشود؟ محکوم به حیض میشه. تا 10 روز، البته از 10 روز که بگذره قطعا استحاضه است، چون خون حیض از 10 روز دیگه بیشتر نمیشه. این ایام را بهش میگن ایام استظهار. یعنی بعد از آنی که توجه فرموده 7 روز یا 8 روز خون دیده، احتمال میدهد که تا، چون عادت که نداره، احتمال میده تا قبل از 10 روز دوباره خون ببینه. این ایام را باید صبر کنه، عبادت انجام نمیده. اگر خون ندید
بعد از 10 روز اون نمازهایی که نخونده قضا میکنن. اگر خوندی تو خب خون حیض است و تا 10 روز همین حکم را پیدا میکنن. این ایام را بهش میگن چی؟ بگید با من ایام. مستدل به این حکم فقهی استدلال کرد، گفته از خب این خانم در ایام استظهار امرش دائره بین وجوب و حرمت است. خون نمیبیند ها، خونی الان ندیده، ولی احتمال میده که خونش ادامه پیدا بکنه، اما الان خونی ندیده. میگن تو نماز نخون، بذار 10 روز رد بشه. خب در این ایام استظهار این خانم امرش دائره بین الوجوب و الحرمت، یعنی دائره بین وجوب و حرمت. چرا؟ چون یا حائض هست یا حائض. بگید با من یا حائض هست یا حائض. اگر حائض نیست پس نماز برش واجب است، اگر حائض هست پس نماز برش چی میشود؟ پس الان دوران الان بین الوجوب بر شارع جانب حرمت را غلبه داد، فهمده نماز نه، ولو الان خونی نمیبینی ولی نماز فعلا نه، بذار تا 10 روز تمام بشه. فقها هم فتوا داده، روایت داریم فقها هم فتوا داده. این ایام الاستظهار از باب دوران بین الوجوب بر شارع مقدس جانب حرمت را غلبه داده، چون به این زن حائض فرموده نماز نخون، تو فعلا تا 10 روز نماز را نمیخوانی، نماز را ترک میکنی. پس بنا ان علی هذا این چی میشود؟ بفرمایید در اینجا چی میشود؟ دوران بین الوجوب و حرمت میشود. این یه مثال. و اما مثال ثانی مسئله عنائین مشتبهه. اگر کسی خوب اینا دقت، اگر کسی دو تا ظرف داشت که یکی از اینها چیه؟ یکی از اینها بفرمایید که نجس است میداند، یکی نجس است یکی پاک است. خب این شخص نسبت به این عنائین مشتبهه حالا میخواد وضو بگیره، میخواد وضو بگیره نماز بخونه، یعنی نمازش واجبه، الان میخواد وضو بگیره و نماز بخونه. خب الان این شخص اگر میخواهد وضو بگیرد از عنائین مشتبهن که یکی پاک است میداند ها، یکی پاک یکی نجس است، در اینجا در روایت داریم، روایت داریم ها، روایت داریم که حضرت فرموده است این دوتا کاسه را بریزد و یتیمم میکن، دوتا کاسه را میریزد یتیمم، باید چه کار کنه؟ تیمم. گفتن اینم مثال ما نحن فیه، اینجا هم امرش دائر است بین چی؟ بین الوجوب و الحرمه. وجوب چیه؟ وضو میخواد بگیره دیگه، وضو واجب است دیگه، وضو برای نماز واجب است. الان از این کاسه میخواهد ارزم به حضور شما وضو بگیره و وضو است. از اون طرف چون یکی از اینها نجس است، این موجب تنجیس بدن میشه. وقتی که موجب تنجیس بدن میشود نماز باطل میشود دیگه، خب اینم حرام میشه. پس دوران الامر، بگی دوران الامر بین وجوب و حرمت، شارع طرف حرمت را غلبه داده، نفرموده وضو بگیر، فرموده چیکار کن؟ بریز و برو تیمم کن. آب یعنی تنجیس بدن که حرام است، بر وضو گرفتن که واجب است مقدم شده. پس غل و جانب الحرمت علی جانب الوجوب، غلبه داده شده جانب حرمت بر جانب چی؟ بر جانب وجوب. خب اینم مثال دوم. ملاحظه می فرمایید حاصل استدلال اینه، این دوران الام بین الوجوب و حرمت ما مشاهده می کنیم که شارع مقدس غلبه داده از جانب حرمت را. اینم نمونه هایی که برای شما ذکر کردیم. هادا تمام و کلام المستدل فی هادا النام. بفرد
اینجایی که میکنم بعدن باید قضا کنه، اینجا اگر تکلیف نداره چطور بعدن باید قضا کنه؟ اگر تکلیف داره چرا اونجا نباید، چرا اونجا نکنه؟
تکلیف به چی دارد؟ به استظهار، نه اینکه تکلیف نداره، تکلیف به استظهار. استظهار یعنی هم باید نگاه بکنه، باید منتظر بمانه، نه اینکه تکلیف نداره، تکلیف داره، ولی چون ممکنه حائض باشه نماز در حاله توجه فرمودی جایز نیست دیگه، تکلیف به استظهار داره. استظهار یعنی طلب ظهور تا حالش معلوم بشه، یعنی این الان مکلف است، منتها مکلف نه به صلات، بلکه مکلف به چی؟ مکلف به طلب ظهور تا حالش معلوم بشه. حالا که این الان خانم مضطربه هست، عادت مشخصی نداره، این در حال غیر از این راهی نداره دیگه. اگر 10 روز گذشت توجه فرمودید، اگر این 10 روز گذشت و این خانم هم مشاهده کرد که خونی دیگه با خونی از او خاره، پس معلوم میشه در همون موقع پاک شده بوده دیگه، توجه فرمودید. اما اگر نه، مثلا روز 8 پاک شد دیگه، دیگه خون دوباره روز 9 خون دیده است، معلوم میشود که این هنوز چیه؟ حائض بوده دیگه. پس اون روزی که نماز نخونده واقعا در حال حیض بوده است. چون این احتمال هست، شارع بهش میگه استظهار کن، یعنی تکلیف داره، نه اینکه تکلیفش کلی برداشته شده، تک مکلف به استظهار. خب این استدلالی که در اینجا بیان. و اما الجواب، صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف از دلیل استظهار چهار جواب میدهد. این دلیل استظهار، یک دلیل اولش، اشکال اولشون اینه، اشکالی که بین استدلال که میفرماید اولا استقرا موجب یقین و قطع نمیشود و هر چیزی که موجب زن بشود در اصول ثابت شده است که زن حجیتی ندارد. تتبع موارد جزئی موجب زن میشود. بذارید من یه مثالی برای شما بزنم، البته خودتون مستحضر هستید، حالا باید مثال واضح تری بزنم. فرض فرمایید 100 نفر طلبه در یه مدرسه ای هستن، ما بیاییم 70-80 نفر از این طلبه ها را امتحان کنیم، ببینیم این 80 تا طلبه های خیلی باهوش و خوش استعدادی هستن، نسبت به اون 20 تا الان یقین پیدا می کنیم که اونها هم با استعدادن، یا ظنی پیدا می کنیم؟ ظنی پیدا می کنیم. استقرا دلیل قطعی نیست، استقرا دلیل چیه؟ ظنیه. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. فرض کنید شما تو فقه هم تتبع کردید، مواردی را پیدا کردید، خب درسته این موارد غلبه هم داشته باشه، غلبه موجب زن می شود، غلبه موجب قطع که نمیشه که، و چیزی که موجب قطع نشود حجیتی برای ما هادا اولا. و اما ثانیا صاحب کفایه می فرماید این دو موردی که شما بیان کردید حتی موجب زن هم نمیشه، با دو توجه فرمودی با دو مورد حتی زن هم برای ما حاصل نمیشه، چون شما لااقل باید اکثر موارد دوران بین الوجوب و الحرمه را گشته باشید. دو تا مثال آوردی، با این دو تا مثال زن هم حاصل نمیشه برای انسان، چیفه به اینکه قد بخواهد حاصل بشه. توجه فرمودی به ضرب المثل معروف خود ما، با یک گل بهار نمیشه. شما حالا تازه دو تا مورد گشتید در فقه پیدا کردید، این دو مورد را میخواد بگید ما استقرار کرده ایم و از اینا فهمیده میشود الا دوران الان بین الوجوب و الحرمه، شارع جانب حرمت را غلبه داده. با دو مورد حتی ظنم برای انسان حاصل نمی کنه. اینم که اشکال دومی که در اینجا. و اما اشکال سوم مخصوص به مثال اول است، مثال اول ایام الاستظهار. صاحب کفایه می فرماید مثال ایام استظهار که شما بیان کردید که حائض باید نماز را ترک کند، این از باب غلبه حرمت بر وجوب اصلا نیست. این مثال ایام الاستظهار از باب غلبه حرمت بر وجوب نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، صاحب کفایه می فرماید به خاطر اینکه علت ترک صلات در ایام استظهار دو تا دلیل دیگر است، نه غلبه ی جانب حرمت بر وجوب. دلیل اول ما استصحاب است، حائض استصحاب دارد، چون قبل از 7 روز که حائض بوده، روز 8 شک می کند که حائض است یا نه، استصحاب دارد. علت ترک صلاتش استصحابه، نه غلبه ی جانب حرمت بر جانب وجوب. یه ثانیاً انشاءالله اینه دیگه، باید در بحث خارجه فقه و بحث کتاب و طهاره رسیدید، این مسئله اونجا باید واضح بشود. در باب حیض یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده امکان. مفاد این قاعده این است که، حالا باید ثابت بشه که همچین قاعده‌ای درست است یا نه، ولی مشهور بین فقها این است: کل ما امکن کونه حیضا فهو حیضا، هر چیزی که امکان داشته باشد حیض باشد، شارع او را حیض قرار داده است. این اسمش رو می‌ذارم قاعده امکان در باب حیض. صاحب کفایه می‌فرماید ایام استظهار که میگیم حائض صلاتش را ترک کنه، به خاطر قاعده امکانه، چون امکان دارد که این دمدم حیض بشود دیگه، قبل از 10 روز اگر خونی ببیند این خون خونه حیض بشود. خب علا هادل اساس، اینجا که حائض ترک صلات میکند در ایام استظهار نه به خاطر غلبه جانب حرمت بر جانب وجوبه، به خاطر اینکه دو تا دلیل محکم داری بر این که حائض بایستی که صلاتش را ترک کنه. چی بود این دو تا دلیل؟ یکی استظهار، یکی قاعده امکان. کل ما امکن کونه حیضاً فهو حیض. این به خاطر این دلیله، این ربطی به غلبه جانب حرمت بر وجوب نداره. پس بنا ان علی هذا، این حرف هم حرف تمامی نیست. اینم اشکال چندم شد. و اما اشکال چهارم مشترک است بین المثالین، هم مثال استظهار هم عنایین مشتبه. برای این که این اشکال چهارم روشن بشه، من یه مقدمه ای را خدمت عزیزان عرض می کنم و آن مقدمه این است که اصولیون فرمودن حرمت در عبادات دو جور است. یک وقت حرمت حرمت ذاتی می شود، یک وقت حرمت عبادت حرمت تشریعی می شود. حالا اینها را تعریف کنیم، مثال بزنیم، تفاوت‌های اینها روشن بشه تا بعد بیاییم سر بحث خودمون. حرمت ذاتی اونجایی است که یک عبادت به عنوان خودش حرام باشه، به عنوان خودش حرام باشه. مثلا مثل سجده کردن بر غیر خدا، سجده برای غیر خدا به این عنوانی که سجده برای غیر خداست، این حرام. اینو بهش میگیم چی؟ حرمت. و اما حرمت تشریعی اونجایی است که حرمت عبادت زمانی باشد که مکلف او را به نیت تشریع انجام بدهد، یعنی به نیت این که این تکلیف الهی من است این را انجام بدهد. توجه فرمودید؟ به نیت این انجام بدهد که این تکلیف، تکلیف چیه؟ تکلیف بله الهی برای من. مثلا فرض بفرمایید کسی نماز ظهر را 5 رکعت بخواهد بخوان، خب این حرمتش حرمت چی میشه؟ بفرمایید حرمته، چون شارع نماز 5 رکعتی که نداره. وقتی نماز را 5 رکعت میخونه در واقع داره تشریع میکنه، یعنی اسناد میدهد به خدا اون چرا که خدا تشریع نکرده. اسم این را میذاریم چی؟ پس حرمت تشریعی اونجایی که عبادتی را انسان به نیت تشریع اتیان بکنه. خب حالا که این معلوم شد، در باب این عنایت بفرمایید، در باب صلات حائض که نماز بر حائض حرام است، دو تا مبنا دارن فقها. بعضی ها گفتن آقا نماز بر زن حائض حرام است، حرمتش هم ذاتی، یعنی اگر حائض نماز بخواند در ایام حیضش، این معصیت کرده و از طرف خدا کار حرامی انجام داد. بعضی از فقها گفتن نه، حرمت صلات بر حائض حرمت ذاتی نیست، حرمت چیه؟ تشریعیه. یعنی اگر زن حائض در ایام حیضش، خوب دقت کنید ثمره بین القولین روشن بشه، اگر زن حائض در ایام حیضش نماز بخواند به عنوان اینکه تکلیف منه، من باید نماز بخوانم، در این صورت چی میشه؟ حرام. اما فرض کنید ثمره همینجا بین قوله ثمره اینجا روشن میشه، فرض کنید خانم حائضی میخواد به دخترش نماز را یاد بده، میگه دخترم ببین من چجوری نماز میکنم، تو هم همینجوری نماز کن. شروع کنه چیکار کنه؟ الله اکبر، بسم الله، هم دو سوره و رکوع و سجود همه را میخوان. الان این نمازی که حائض میخوانه به نیت تشریع میخوانه یا به نیت تمرین میخوانه؟ تمرین میخواد بده دخترش را. اگر بگیم حرمت صلات بر حائض ذاتیه، این عمل حرام است. اما اگر بگیم حرمتش چیه؟ تشریعیه، حرام نیست، چون به نیت تشریع که نمیخوان، نمیخواد بگه این وظیفه منه، داره یاد بچهش میدن. صلات تمرینی حائض حرام نیست. این مقدس و مبنا ببینید اثرش کجا ظاهر میشه. اگر بگیم حرمت صلات برای حائض چیه؟ برای حائض چیه؟ ذاتیه، این حائض نمیتواند نماز بخونه، توجه تو حرمت. اما اگر بگیم حرمت صلات در حائض چیه؟ این نمازی که به دخترش در مقام تمرین، در مقام تعلیم یاد دخترش میخواد بده، اشکالی نداره. یه ثمره دیگه، یه ثمره دیگه از این حتما شنیده اید، یعنی تو فتاوا هم خونده اید، در بعضی از موارد بعضی از فقها ها فرموده اند حائض جمع کند بین عبادت و تروک حائض. بعضی از مواردی که مشکوکه میگن زن حائض در اون ایام جمع بکنه، بین چی؟ بین تروک حائض، یعنی دست به قرآن نزنه، مسجد در مسجد توقف نداشته باشه، تروک حائض و چی؟ بگید و؟ یعنی عبادتش را انجام بده. خوب دقت کنی، اگر بگیم حرمت صلات بر حائض حرمت چیه؟ بگید حرمت این نمیتواند حائض نماز را بخوانه. اما اگر بگیم حرمت صلات بر حائض چیه؟ بگید این احتیاط اشکالی نداره. چرا؟ چون حائض وقتی که اون نماز را بخوند به عنوان تشریع نیست، به عنوان احتیاط است. نمیخواد بگه این وظیفه منه، میخواد احتیاط بکنه. احتیاط نقطه مقابل تشریعه، یعنی نمیخواد بگه حتما این وظیفه منه، میگه ممکن است من حائض نباشم و در اینجا چیه این صلات را احتیاطی میخوام. پس اگر حرمت یک عبادتی تشریعی شد، تمرینش اشکالی، احتیاطش هم اشکالی، چون احتیاط به معنای تشریع نیست دیگه. این خان اگر کسی بگه حرمت صلات بر حائض ذاتیه، اجازه احتیاط به حائض نمیدن. اون فقهایی که حرمت صلات را بر حائض ذاتی میدونه، این احتیاط حائض را قبول ندارن. اما اون کسانی که حرمت صلات را بر حائض، بگی حرمت صلات را بر حائض تشریعی میدانن، اجازه احتیاط را میدن. چون این خانم حائض وقتی داره نماز را میخواند، به چه نیتی میخواند؟ احتیاط یا تشریع؟ احتیاط یا تشریع؟ احتیاط که مشکلی ایجاد نمیکنه. ما هم نظرمون این است که حرمت صلات چی باشه؟ تشریع. روی این مبنا خب صلات احتیاطی مشکلی نداره. پس انشاءالله این مقدمه روشن شد. در باب صلات حائض این دوتا مبنا هست. حالا که این مقدمه روشن شد، یه در مانه نفی صاحب الکفای اعلان دامه اشکال چهارم است. هم این حرف را تو عین مشتبهین میزنیم، هم این حرف را در ایام استثناء میزنیم. اشکال چهارم صاحب کفایه این است که خلاصه اش را میگم تا توضیح بدهم. صاحب کفایه میفرماید این استدلال شما بر ایام استظهار زمانی تمام است که ما حرمت صلات بر حائض را حرمت ذاتی بدانیم. اما اگر حرمت صلات را بر حائض حرمت چی بدانیم؟ تشریعی بدانیم، این استدلال شما تمام نیست. آخه اینا استدلال میکردن به ایام چی؟ ایام استظهار دیگه، که شارع غلبه داده از جانب حرمت را بر جانب صاحب کفایه. میفهم این حرف شما اونجایی صحیح است که حرمت صلات در حائض حرمت چی باشد؟ اگر حرمت تشریعی باشد، این استدلال تمام نیست. چرا تمام نیست؟ میفرماید چون خروج از ما نحن فیه، چون بحث ما در غلبه جانب حرمت بر جانب وجود اونجایی است که حرمت چی باشد؟ ذاتی باشد، مثل قصد حرمت ذاتی باشد. اگر حرمت تشریعی باشد، اصلا خروج از محل بحث ما در حرمت تشریعی نیست. که بحث ما که شارع غلبه داده از جانب حرمت را، بگید بر جانب جانب حرمت را بر جانب وجود، این جانب حرمت که غلبه داده شده بر جانب وجود، در کدام حرمت بود؟ حرمت ذاتی بود. در صورتی که علی المبنا حرمت صلات بر حائض حرمتش حرمت چی می شود؟ تشریعی می شود. و من ما ذکرنا، بریم سراغ عین مشتبه. صاحب الکفای اعلی الله مقام شریف می فرماید از ما نحن فیه ظاهر می شود، همون مثال عین مشتبه. مستدل چجوری استدلال می کرد؟ می گفت اگر ما دو تا کاسه داشتیم که می دانیم یکی از این دو تا چیه؟ نجسه. ما باید هر دو تا کاسه را چیکار کنیم؟ ترک کنیم، وضو نمی گیریم. می گفت این از باب غلبه دادن چیه؟ جانب حرمت است بر جانب صاحب کفایه. می فرماید معلوم شد اینم درست نیست. چرا؟ چون ترک عین مشتبهین که ما این را ترک می کنیم از باب حرمت ذاتی نیست، این از باب چیه؟ احتیاط است. احتیاطاً می خواهیم این کار را بکنیم. از باب احتیاط ما عین مشتبهین را ترک می کنیم. اینو نمیگن غلبه جانب حرمت بر جانب وجود، چون غلبه جانب حرمت بر جانب وجود بفرمایید اونجاییست که چی باشن؟ حرمت ذاتی باشن. ترک عین مشتبهین حرمتش که ذاتی نیست که بگیم اگر ترک عین مشتبهین حرام ذاتی انجام داده، نه، این از باب احتیاطه. مسئله احتیاط ربطی به بحث ما نداره. بحث ما در اونجاست که ما یه حرام ذاتی داریم، اینو غلبه بدهیم بر جان ترک انا عین مشتبهین. بگید با من ترک انا عین مشتبهین بفرمایید از باب چی میشوند؟ احتیاط. یعنی احتیاط میکنیم و این کار را انجام میدهیم و این حرمتی که در اینجا هست از باب احتیاط، حرمتش حالت چی را پیدا میکنه؟ ذاتی یا تشریعی؟ تشریعی را پیدا میکنه. ول حرمت و تشریعیه خارجتون اما نحن فی، از ما نحن فی چی میشود؟ خارج میشن. توجه فرمودید؟ پس این ترک انا عین مشتبهن از باب احتیاط میشود و مسئله احتیاط با ما نحن فی که غلب دادن جانب حرمت بر جانب وجوب باشد ارتباطی نداره. در اینجا یه سؤالی مطرح میشه، در اینجا یه سؤالی مطرح میشه و آن سؤال اینه، به صورت انقل ما در میان، تو کتاب نیست ها، به صورت انقل در میان که مطلب کتاب روشن بشه. اگر انقل، اگر کسی بگویه اگر طبق حرف شما ترک انا عین مشتبهن از باب احتیاط است، چرا امام علیه السلام در اون روایت فرمود یحریقهما و یتیمم، هر دو تا آب را بریزن و تیمم بکنن؟ این که حضرت می فرماید هر دو تا آب را بریزن و تیمم بکنن، معلوم می شود که وضو گرفتن چیه؟ حرام ذاتیه، چون امام میگه اصلا آبها را بریزن، این آبها را بریزن و برود سراغ چی؟ برود سراغ تیمم. توجه فرمودید این دو تا آب را بریزن و برود سراغ تیمم. خب وقتی که امام این را میگوید، این ظهور در حرمت ذاتی داره. صاحب و کفایه اعلی الله مقامه شریف جواب قلت و جواب دیدن، می فرماید علت این که امام حکم کرده است که این دو تا آب را بریزد، یکی از دو چیز است. می فرماید یا تعبد است، از باب تعبد ما این را می پذیریم، یا این که، این احتمال دوم دقت کنید دقیق است، می فرماید یا این که امام که فرموده است این دو تا آب را بریزید، به خاطر این که اگر شخص بخواهد با این دو تا آب وضو بگیرد از باب احتیاط، با دو تا آب بگه من وضو میگیرم، این شخص بدنش محکوم به نجاست میشه. خوب دقت کنید، انا عین مشتبهن، دو تا کاسه داریم، یکی پاک است و یکی نجس است. توجه فرمودید حضرت فرموده این دو تا آب را تو بریز و برو تیمم بکن. صاحب کفایه میفرماد لعل، به صورت احتمال، لعل علتش این میشود که این شخص اگر بخواهد با هر دو تا آب وضو بگیرد از باب احتیاط، بدنش محکوم به چی میشود؟ نجاست ظاهری میشود. نجاست ظاهری یعنی استصحاب نجاست دارد. چجوری؟ خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماد به خاطر اینکه اگر شخص با این دو تا آب بگه آقا من میخوام احتیاط کنم، با این دو تا آب وضو بگیرم، صاحب کفایه میفرماید این الان بدنش محکوم به نجاست می شود. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی با آب اول وضو گرفت، بعدم آمد با آب دوم، از دو حال خارج نیست، یا آب اول نجس بوده یا آب دوم نجس بوده دیگه. اگر آب اول نجس بوده، توجه اگر حالا از اون طرف، اگر آب اول پاک بوده آب دوم نجس بوده، که قطعا بدن او الان چیه؟ نجس میشه. اما اگر برعکس کنیم بگیم آب اول چی بوده؟ نجس بوده است، آب دوم، صاحب کفایه میفرماید به مجرد ملاقات آب دوم با بدن او، باز بدن او محکوم به چی میشود؟ نجاست میشه. آب اولی نجس بوده ها، آب اولی نجس بود، آب دوم را ریخ به بدنش، توجه فرمودید، صاحب کفایه میفرماد این آب دوم را که بدن شیخ به مجرد ملاقات این آب دوم با بدن او، بدنش الان محکوم به چی میشود؟ محکوم به نجاست میشود. چرا؟ چون این آب قلیل است دیگه، و در آب قلیل انفصال غساله و تعدد معتبر است. یعنی اولا باید دوبار بریزد، ثانیا باید غساله از او چی بشود؟ جدا بشود. غساله از بدن باید جدا، قصاله یعنی پسمانده اون آب تطهیر باید جدا بشه از بدن. در صورتی که اولین ملاقات بگی نه تعدد دارد نه انفصال قصاله دارد، اولین ملاقات که حاصل شد این بدن محکوم به نجاست، شک میکنیم که آیا بعدن پاک شد یا پاک چیکار میکنیم؟ استصحاب نجاست میکنیم. پس این بدن محکوم به نجاست میشه. سوالی که پای میفته بله، اگر ما از اون فقهایی باشیم که در آب غلیل، خوب دقت کنیم، در آب غلیل انفصال غساله را معتبر ندانیم، تعدد را هم معتبر، این بدنش محکوم به طهارت میشه. خوب دقت کنیم، اگر از اون فقهایی باشیم که در آب غلیل میگن انفصال غساله معتبر نیست، تعدد هم لازم، میفرماید بدن این شخص محکوم به طهارت میشه. چجوری محکوم به طهارت میشه؟ به خاطر اینکه از زهار خارج نیست، یا آب اول پاک بوده آب دوم نجس بوده. اگر اینطور باشه سوال میکنم جواب بدید، آب اول پاک آب دوم نجس، بدنش الان محکوم به چیه؟ احسن، محکوم به نجاست، عکسش را میگیم. اما اگر آب اول نجس بود و آب دوم چی؟ الان بدنش محکوم به چیه؟ پاکیه دیگه، چون انفصال و غساله را لازم نمیدان، تعدد را هم معتبر، پس بدنش الان چیه؟ خب ما میمانی و شک در طهارت و نجاست این بدن، آیا این بدن پاک است یا این بدن بگیم نجس است؟ قاعده طهارت میگه چی؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. طبق قاعده طهارت این بدن محکوم به چی میشود؟ اما اگر نه، که اکثر فقها هم همین مبناشونه، بگیم تطهیر با آب غلیل دو تا شرط لازم داره، بگید اولا تعدد، ثانیا انفصال. این اگر این را بدانیم، وقتی که اون آب دوم را، اولین آب دوم که به بدنش خورد، بدنش محکوم به چی میشود؟ نجاست میشه. یعنی علم اجمالی پیدا میشه، یعنی یقینا اون موقع دیگه بدنش نجس است، ولو بعدن به نیت تطهیر بدنش را هم پاک کنا، اما شک داریم که آیا بدن پاک شده یا پاک، استطاب میکنیم چی را؟ نجات. پس بگیم روایت که میگه بریز این دوتا آب را تیمم کن، برای این که دیگه بدن تو محکوم به نجاست نباشه، خیالت دیگه راحته، آبها را بریز برو تیمم کن، دیگه بدنت پاکه. اگر آبها را نریزی بخوای با این دوتا ضرب وضو بگیری، چی پیدا میشود؟ مشکله نجاست بدن پیدا میشود، استصحاب نجاست داری و با استصحاب نجاست دیگه نماز نمیتوانی بخوانی. پس آبها را بریز و برو چکار کن؟ تیمم بکن. بناءً علی هذا این مثال ثانی هم تمام نمی شود، صاحب الکفایه نتیجه این بحث می شد که دلیل استقرای مشهور که با استقرا خواستن ثابت کنن غلبه جانب حرمت را بر وجوب، این دلیل دلیل تامی نیست. اینم بخوانیم میرسیم اول تنبیه سوم که 4-5 خط هم بیشتر نیست، ببینیم وقت اجازه میده اونم بگیم یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها از اون اموری که مشهور بهش استدلال الاستقراء، استقراء دلیل است بر غلبه دادن جانب حرمت بر، فانه به درستی که این استقراء یقتضی ترجیح جانب الحرمت الا جانب الوجود. خب چقدر استقراء کردی؟ چه مواردی در فقه اسلامی داریم که جانب حرمت بر جانب وجوب غلبه داده شده؟ دو مورد، که حرمت صلات فی ایام الاستظهار، حرمت صلات یعنی بر حائض، حرمت صلات بر حائض در ایام استظهار، یعنی اون ایامی که مشکوک است که آیا حائض باشد یا حائض نباشد، اونجا باید عبادتش را ترک کند. و عدم، مثال دوم، عدم جواز الوضوء من الاناعین المشتبهان، دو تا ظرف، یکی پاک است و یکی نجس، این نباید از اینها وضوء بگیرد. اینجا هم غلبه داده شده جانب حرمت بر جانب وجود. و فیه در این استقراء 4 اشکال است. 1، انه لا دلیل علی اعتبار الاستقراء ما لم یفد القصد، دلیلی بر اعتبار استقراء نداریم مادامی که استقراء مفید قطع نباشد. و میدانید دیگه چند جور استقراء داریم؟ دو جور، استقراء تام، استقراء و استقراء ناقص موجب قطع نمیشود، موجب ظن میشه اما موجب قطع نمیشه. ولیکن در جای خود ثابت شده است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این اشکال اول. ولو سل، اشکال دوم، ولو سل یعنی اگر بپذیری که استقراء ظنی هم حجته، فهوه یعنی این استقراء ظنی لا یکاد و یثبت به هذا المقدار، یعنی با این دوتا مثال، با دوتا مثال که استقراء ظنی هم درست نمیشه. لااقل شما باید 30-40 تا مثال بیاورید در این گستره فقه اسلامی، این همه گسترده از فقه، با دوتا مثال میخوانی همچین حکم بزرگی را ثابت کنی؟ همچین چیزی نمیشه. لایثبت به هذا المقدار. اشکال سوم، ولو سلم، اگر از این هم صرف نظر کنیم، فلیس حرمت الصلاة فی تلك الایام، ایام استظهار، ولا عدم الجواز، عدم جواز الوضوء منهما یعنی من العنائین المشتبهان، این دوتا لیس مربوطن بالمقام، اصلا ربطی به مقام ما نداد. مقام ما چی بود؟ غلبه جانب حرمت بر وجود. این دوتا مثال ربطی به اینجا نداره. چرا ربطی نداره؟ لأن حرمت الصلات فیها یعنی در ایام استظهار، انما تکون این حرمت لقاعدت الامکان و الاستظهار، این یکی به خاطر قاعده امکان داشته باشید ها. قاعده امکان قاعده ایست مخصوص به باب حیض که مشهور قائل است، البته توش حرف ها، آیا این قاعده تام است یا نه، فعلا اینجا در فقه که می فرماید از روایات استفاده می شود که کل ما امکن کونه حیضن فهو حیض، اسم اینو می زنن قاعده امکان، انما تکون لقاعدت الامکان والاستصحاب المثبتین، که این دوتا اثبات می کنن لکون الدم حیضن، فیحکم به جمیع احکامهی یعنی احکام حیض، و منها از اون احکام حیض چیه؟ حرمت الصلاه علیها یعنی بر حائض، لال اجلی تقلیب جانب الحرمه کما هو المدعا، نه به خاطر اینکه جانب حرمت ما، نه دلیل داریم، وقتی دلیل داریم دیگه این به خاطر تقلیب نمی شود. هادا از اینجا وارد اشکاله چندم میشیم؟ چهارم. هادا یعنی این جوابی که دادیم، لو قیل به حرمت حضاتی فی ایام الحیض، اگر ما قائل بشویم به حرمت ها یعنی حرمت صلات از ذاتیه یعنی حرمت ذاتی قائل بشویم در ایام حیض، و الا یعنی اگر حرمت صلات ذاتی چی باشه؟ احسن، تشریعی باشد، صحبه خارج عن محل خوبه، یعنی این مثال، مثال ایام ذات از محل جنام ما خارج، چون بحث ما در تقلیب جانب حرمت بر وجوب اونجاییست که حرمت حرمت ذاتی باشه، نه حرمت تشریعی. حرمت تشریعی ربطی به بحث ما نداره. و من هنا، من هنا یعنی از همین جا که حرمت ذاتی محل بحث است و حرمت تشریعی خارج از محل بحث است، انقدها یعنی ظاهر می شود انه شنچنین است، لیس منه یعنی لیس منه یعنی چی؟ من محل کلام، این زمین می خورد به همون محل کلام، لیس منه از محل کلام ما نیست و محل بحث ما نیست، ترک الوضو من العنائین، ترک وضو از هر دو تا کاسه، این داخل در محل کلام ما، چرا؟ چون کلام ما در کجا بود؟ حرمت ترک وضو از عنائین، حرمت از ذاتی نیست. فان حرمت الوضوء من الماء النجس، حرمت وضوء از آب نجس، لیس الا تشریعیا، این نمی بوده باشد مگر از باب چی؟ تشریع. ولا تشریع، در حالی که تشریعی نیست، فی ما لا توزع منهما احتیاطا، اونجایی که وضوء بگیرد، منهما یعنی چی؟ از هر دو تا کاسه چی؟ احتیاطا. خب اینجا یه سوالی بکنم، چجوری میشه عزیزان از دو تا کاسه که عنائین مشکل ما وضوء احتیاطی بگیریم و باهاش نماز بخوام؟ میدونی چجوری میشه؟ این میشه اول با کاسه اول چیکار میکنیم؟ وضوء میگیریم، با ظرف دوم جای وضوهای گرفته را اول چیکار میکنیم؟ تطهیر میکنیم و بعد وضوء میگیریم. دقت فرمودید؟ با ظرف اول میایم چیکار میکنیم؟ وضوء میگیریم. با کاسه دوم احتیاطی، اگه بخوایم وضوء احتیاطی بگیریم اینجوری میشه، با کاسه اول چیکار میکنیم؟ وضوء میگیریم. با کاسه دوم اول اون جایی که قبلا با اون کاسه اول وضوء گرفتیم چیکار میکنیم؟ آب میکشیم. و بعدن چیکار میکنی؟ الان ایعانه شما وظیفتون انجام داد، این میشه وضوع احتیاط. چرا؟ به خاطر اینکه یا کاسه اول پاک است یا کاسه، اگر کاسه اول نجس بوده، کاسه دوم چیه؟ پاک بوده. خب شما تطهیر کردید و چیکار کردید؟ اگر برعکس بوده یعنی چی بوده؟ بله کاسه ارزم به حضور شما که بله عنایت بفرمایید. بله دو تا حالت میشه، یکی این که بگیم کاسه اول پاک بوده و کاسه دوم چی بوده؟ ارزم به حضور. نه مثل من نه نه اجازه بدیم من درستش کرده بودم، حالا الان فراموش کرد. خب حالا اینو بذاریم بعدن ان شاء الله براتون توضیح میدیم. این فیمال و تبز این راه داره ها، راه تصحیحش را داره. حالا من الان ذهنم مخلوط شده فراموش کردم، حالا ان شاء الله اینو توضیح میدیم. ولا تشریع فیمال و تبز امن هما چی احتیاطا، تشریعی نیست. بله راه احتیاطش میشه، الان یادم افتاد اهمی الان راه احتیاطش میشه. ببینید با کاسه اول وضو میگیرد و نماز میخواند، با کاسه اول وضو میگیرد و بلافاصله نمازش را میخواند. با کاسه دوم چیکار میکنه؟ جای اول را میشوید و بعد وضو میگیرد. این علایه حالا این درست انجام داده است. ببینید با کاسه اول وضو میگیره و بلافاصله چیکار میکنه؟ نمازش را میخواند. با کاسه دوم جای وضوی قبلی را چیکار میکنه؟ آب میکشه. بعد که آب کشید اومد چیکار میکنه؟ وضو. این علایه حالا تکلیفش را انجام داده. چرا؟ چون یا کاسه اول پاکه کاسه دوم نجسه. خب وقتی که با کاسه اول روی این فرد با کاسه اول چیکار کرد؟ وضو را گرفت و نمازش را چیه؟ تکلیفش ثابت شد دیگه، تمام شد. کاسه اول پاک بوده، تکلیف ثابت. یا این که بگیم که چیه؟ بعد کاسه دوم نجسه. خب نجسه که به نمازش که اشکالی وارد نمیشه. اگر برعکس باشه یعنی چی باشه؟ کاسه اول چیه؟ نجس و کاسه دوم پاک. خب اون وضوی اول که گرفته اون نماز که هیچی، بعد با کاسه دوم چیکار کرد؟ جای وضوی اول آب کشید دیگه و بعد وضو گرفت و بعد نماز خوند. خب این دیگه نمازش صحیح میشه. لا تفضل امن هما افیاتا منظور صحابه کفایه اینه، این عبارت نداره. حرمت نماز شنه حرمت چی؟ چه چی؟ کدوم؟ خب حرمتش تشریعیه دیگه، از باب احتیاط که گفتیم مشکلی ایجاد نمیکنه. وضو گرفتن با آب نجس حرمتش ذاتی چه نیست، تشریعی. این از باب احتیاط این کار کرد، تشریعی نکرده که، تشریعی کرده مگه در اینجا؟ از باب احتیاط این کار رو انجام داده. لذا می فرماید این جمله پس انشاءالله معلوم شد، لا تشریع فی ما لا توزع من هما احتیاطا. این عبارت رو میخواستیم براتون روش، توزع احتیاطی چجوری میشه؟ به همین سبکی که عرض کردیم. فلا حرمت، نتیجه این میشه که لا حرمت یعنی حرمت ذاتی ها، این حرمت یعنی حرمت ذات، لا حرمت یعنی حرمت ذاتی نیست، فلبین غل و جانبها غلبه داده شده باشد جانب اون حرمت. نتیجه فعدم و جواز الوضو، این که در روایت وارد شده عدم جواز وضو من هما یعنی من الانائین ولو کذالک یعنی ولو احتیاطا، ولو چون در روایت داریم بریز، روایت اجازه احتیاط نداده، فرموده آبها را چکار کن؟ بری دوبارا تیمم بکن. با این که امکان وضوی احتیاطی وجود داره، امکان وضوی احتیاطی، ولی فرموده بری و برو تیمم بکن. خب چرا روایت اینجوری فرموده؟ حرمت ذاتی هم که نداره. صاحب کفایه میخواد جواب اینو بده، عدم جواز الوضو من هما یعنی من الانائین المشتبهین ولو کذالک یعنی احتیاطا بل اراقتهما، اراقه به معنای ریختن دو تا ظرف است، کما فی النص روایتی داریم که امام فرمود یحریقه هما و یتیمم، هر دو تا را می‌ریزد و تیمم می‌کنه. خب با این که وضوی احتیاطی بفرمایید امکان داره یا امکان نداره؟ پس چرا امام اینجوری فرمود؟ حالا صاحب کتاب می‌خواد توجیه کنه چرا امام اینجوری فرمود. لیس این یعنی عدم جواز وضوی، لیس زمینش موجب خود لیس این عدم جواز وضو الا من باب تعبد یا از باب تعبد او من جهت الابتلا به نجاست البدن ظاهرا به حکم الاستثار، یا به خاطر اینکه مبتلا می شود به نجاست بدن ظاهرا به حکم چی؟ نجاست واقعیه یا ظاهریه؟ ظاهریه استثابی، نجاست استثابی داره. چجوری نجاست استثابی؟ خوب دقت کن، یا روی چه مبنایی داری میگه ما؟ روی اون مبنایی که تطهیر با آب قلیل هم انفصال غساله میخواهد، هم رو این مبنا داریم میگیم ها، صاحب کفایه میفهمد بدنش نجس میشه. چرا؟ للقطع به حصول نجاسه. چون ما یقین داریم به حصول نجاسه، که یقین پیدا میکنیم کاسه اول نه ها، قطع داریم به حصول نجاسه که حال ملاقات المتوضع من الاناء الثانیه، اون موقعی که ملاقات میکند وضو گیرنده از کاسه اولین قطره از کاسه دوم چه به بدن او اصابت کرد، یقین به چی پیدا میکنی؟ نجاست پیدا میکنی. چون یا کاسه اولی ارزم به حضور شما نجس بوده، این پاک بوده، توجه فرمودی، یا کاسه اولی پاک بوده و این چیه؟ اگر کاسه اولی پاک بوده این نجس بوده، خب 100% که الان بدنش چیه؟ اگر کاسه اولی چی بوده؟ نجس بود و کاسه دوم پاک، به مجرد اون قطره ای که از کاسه دوم روی بدنش ریخت یقینه به چی پیدا میکنی؟ چون آب قلیل با بدن نجس ملاقات کرده، تعدد هم ندارد، بفرمایی انفصال غساله هم که نشده است. همون اولین قطره که افتاد یقینه به نجاسه. بعد شک میکنیم آیا پاک شد یا پاک نشد، چیکار میکنیم؟ استصحاب طهارت میکنیم. اما اجازه بفرما آخر وقت، اما به ملاقاتها قطع داریم به حصول نجاست، اما به ملاقاتها یا به ملاقات اناء ثانیه، زمین میخوره به اناء ثانیه، چون یا این کاسه دوم نجسه، او به ملاقات الاولا، یا این که کاسه اول نجس بوده و عدم استعمال مطهرن بعده، در حالی که استعمال نکرده است مطهری را بعده، ولو تهر به ثانیه مواضع الملاقات بالاولا، اگرچه با کاسه دوم جای ملاقات با اولا را تطهیر کرده باشد، ولی اولین قطره که افتاد یقینه به چی پیدا میکنیم؟ چرا؟ چون تعدد ندارد، انفصال غساله هم ندارد. نعم لو تهرت، بله اگر تطهیر بشود، یعنی اون مواضع ملاقات، علا تقدیر نجاستها، اگر تطهیر بشود اون مواضع نجاست در تقدیر نجاست اون مواضع، به مجرد ملاقاتها، یعنی به مجرد ملاقات اناء ثانیه، بلا حاجت الی تعدد او انفصال الغساله، احتیاج به تعدد بدید و انفصال غساله نداشته باشیم، اگر این مبنا را بپذیریم، لا یعلم تفصیلا به نجاستها، علم نداریم تفصیلا به نجاستها، یعنی به نجاست چی؟ اون مواضع ملاقات. و این علم به نجاستها حین ملاقات الاولا او ثانیا اجمالا، اگر چه علم داریم به نجاست اون مواضع ملاقات حین ملاقات اولا یا ثانیه، علم چی داریم؟ علم اجمالی داریم. ولا مجال استصحابها، دیگه مجالی برای استصحاب نجاست نیست، بلکانت قاعدت و طهارت محکمه، بلکه در این فرض باید تمسک به چی کنیم؟ قاعده طهارت کنیم. دقت فرمودید؟ چرا روی این فرض؟ اگر ما مبنامون این باشه که تعدد معتبر نیست، انفصال غساله لازم نیست، توجه فرمودید، صاحب کفایه میفهمد در این صورت ما یقین به نجاست داریم یا نداریم؟ یقین به نجاست داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه یا کاسه اول پاک بوده، کاسه دوم نجس بوده. اگر اینطور باشه بدن او الان چیه؟ اگر کاسه اول پاک، کاسه دوم نجس، الان بدنش چیه؟ خب این احتمال، احتمال برعکسش رو میگیم، کاسه اول چی بوده؟ نجس بوده، کاسه دوم پاک بوده، به مجرد اینکه آب را میریزه رو دستش برای اینکه وضو بگیرد، در آب قلیل انفصال غساله را لازم، رو این مبنا انفصال غساله را لازم، تعدد را هم لازم، پس بدنش پاک شده دیگه، آب را که ریخته که وضو بگیره بدن پاک شده، پس یه احتمال این است که بدن نجس، یک احتمال این است که بدن چیه؟ پاک باشه. توجه فرمودید، خب ما هستیم و با یقین چه نداریم؟ ما هستیم و چی؟ ما هستیم و یقین، یا ما هستیم و احتمال؟ ما هستیم و احتمال دیگه، یعنی احتمال طهارت بدن میگیم، احتمال نجاست، علمم چه نداریم؟ خب وقتی که شک کنیم این نجس است یا پاک است، قاعده طهارت میگه چی؟ کل شیء نجس ناهر، مثل که شما یه آبی ریخ به دستتون نمیدانید این آب نجس است یا پاک، بدن شما الان محکوم به چیه؟ طهارت دیگه، چون کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه و الحمد لله. عرضی
که باشه
و خسالم نباشه،
چرا
نجس؟
به ملاقاتش
چرا نجس؟ به خاطر اینکه اون بدن الان چی دیده؟ مفروض ما این است که یعنی دو حالت داره دیگه، یا کاسه اول پاک بوده کاسه دوم نجس، که قطعا الان بدن شما چی؟ یا کاسه اول چی بوده؟ یا کاسه اول نجس بوده کاسه دوم چیه؟ وقتی که این کاسه دوم پاکه، آب را شما با کاسه پاک ریختید رو بدن چی؟ نجس. به خاطر اینکه شما برای تطهیر وقتی میخواد بدنتون تطهیر کنید با آب قلیل باید دوبار آب بریزید.
دوبار
نه همون اولی را که ریختید دیگه محکوم به نجاست میشه.
خب بعدش رو میریزید دیگه ادامه میدید.
بله.
بعدش ادامه میدید تعداد ایجاد میکنه.
در کجا؟
تعداد از کجا ثابت میکنه؟ ظرف آبش زیاد بشه بار دوبار نیست.
نه
به ملاقات درست نجس می ولی ادامش می گیریم که تعددی دوباره میزنید.
نه صاحب کفایه میخوان بفهم وقتی که شما اول ریختین توجه فرمودید بدن شما میشه چی؟ بدن شما میشه نجس. بعدن بعد از آنی که شما وضوتون ادامه دادید شک میکنید که آیا بدنتون پاک یا بدنتون نجسه؟ استفهام نجاست میکنید دیگه.
دوباره آب می‌ریزید. چشکاله آب که داره مثلا
میدونم، یعنی شما میخواید بگید ما مواضع اولی را چیکار میکنیم؟ تطهیر میکنیم؟ نه یعنی شما میخواید تطهیر کنید، شما میخواید وضو بگیرید. ببینید شما الان میخواید وضو بگیرید،
باید دوباره آب بریزید.
بله دو بایدی نداره، شما همون بار اول دارید وضو میگیرید. ببینید شما میخواید وضو بگیرید یا میخواید کلا تطهیر کنید؟ صاحب کفایه میفهمد با وضوء دوم وقتی که شما آب را ریختید به مجرد ریختن این آب بدن شما محکوم به چی میشه؟
اگه بخواد تطهیر کنه پاک میشه.
بله
اگه بخواد تطهیر کنه.
در کجا؟
در این حالت.
خب
فقط تطهیر کنه نخواد وضوء بگیره.
خب نه دیگه یقین به طهارت نداریم دیگه. ببینید ما یقین چون احتمال میدیم کاسه دوم نجس باشه، ما که یقین نداریم که کاسه دوم پاکه، احتمال میدیم، یعنی احتمال پاکش احتمالم که نجس باشه. اگه این کاسه دوم نجس باشه شما مواضعش هم که دوباره بشونید فایده ای نداره، ما یقین دیگه نداریم که. توجه فرمودید؟ اگر بدانم که این کاسه دوم پاکه حرف شما خوبه، ولی من که نمیدونم که، یعنی با کاسه دوم این همه زحمت میکشم احتمال دارم اینم نجس باشه، پس من یقین به طهارت ندارم دیگه، استصحاب نجاست جاری میشه.
خیلی ملاقی نجس
سیدونم، بله
ملاقی نجس.
بله روی مبنای همین دیگه.
حالا در فرض دوم که بگیم آب اول نجس و آب دوم پاک باشه،
خب
فرض ما جاییه که آب کم باشه، خب در صورتی که بدونم این بنده خدا وضو بگیره و طهارت داشته باشه بعد وضو بگیره کسان از محل بس خارج میشه.
چی؟
آب وضوی اول نجس و آب وضوی دوم پاک باشه.
خب
وضوی با وضوی دوم بیاد وضوی اول رو تطهیر کنه، خب بدنش رو چای نجس رو بشوره،
خب
بعد وضو بگیره، خب نماز بخونه.
خب
در صورتی که آب برای وضو و برای تطهیر داشته باشه که از محل بس خارج
میشه. گفته
از جای استراره به اندازه استرار آب وضو
چی اینه بحث در آورد که به اندازه استراره؟ شما خودتون عجیب خودتون در میاری؟
مگر نمیگیم مستر هست؟
ما چی گفتیم مستر؟ ما گفتیم آب غلی یعنی به اندازه کر نیست. ما چی گفتیم مستر؟
آب غلی
ما اصلا حرف استرار داریم.
خب با همون آبم دو بار میشوری دیگه.
کدوم؟
با همون آب غلیه که بار دوم میشوری.
خب شما یقین دارید آب دوم پاکه؟ ممکنه همین آب دوم
نه یقین نه استاد، بنابراین
احتمال میدید دیگه
از روایت این رو
احتمال شما میدید. ببینید شما با کاسه دوم نهایتش اینه دیگه، شما با کاسه دوم جای اولی رو آب بکشید بعد چیکار کنید؟ وضو بگیرید. خب احتمال داره همین کاسه دوم نجس باشه آخه، این احتمال که هست. خب احتمال شما یقین که نداریم که، پس احتمال میدید بعدا تو هم نجس باشه، استصحاب جاری میشه دیگه. ولو شما تطهیر کنید جای اولی را، ولی احتمال داره که این کاسه دوم همون نجس همین باشه، یعنی تمام زحمت شما بیهوده است، بیشتر بدنتون نجس کردید.
دو احتمال
آفرین. خب احتمال معناش همینه دیگه، یعنی یوم چنین باشه یوم چنین باشه.
اگه یوم چنین باشه پس درسته نجس نیست بالاخره، یعنی که اگه
اینطوری باشه استصحاب نجاست داری. ما احتمال نجاست میدیم و استصحاب نجاست میکنیم. ببینید یا کاسه اولی پاکه یا کاسه دوم. اگه کاسه اولی نجس بوده با کاسه دوم شما دستتون رو یعنی اون جاهای وضو رو چیکار میکنی؟ آب میکشید، آب میکشید و وضو میگیرید. اگر کاسه دوم پاک باشه، اگر این کار خیلی خوبیه، ولی احتمال میدیم کاسه دوم همون نجس همین دومیه باشه که شما باشین جار آب کشیدی.
خاطر اون احتمال این احتمال
به خاطر اون احتمال پس شما یقین به طهارت ندارید، بلکه استصحاب نجاست دارید.